بسم الله الرحمن الرحیم. مثل بغض از وسط حنجره برخاسته ایم، همچو اشک از غم یک خاطره برخاسته ایم. با دو صد حاجت و درد و گره برخاسته ایم، به هوای حرم سامره برخاسته ایم. روزه قربت تو حال عجیبی دارد، هر که نامش حسن است ارث غریبی دارد. جان به قربان دلت، جان به فدای سر او. فرقها داشت نگاه تو و چشم تر او. حسن سامره، صحن حرمت محترم است، حسنی بین بقیه است که او بی حرم است. یا حسن، آه تو پرداختنی می خواهد. یا حسن، آه تو پرداختنی می خواهد. یا حسن، داغ تو بر سر زدنی می خواهد. یا حسن، نام تو دور از وطنی می خواهد. یا حسن، روزه تو سوختنی می خواهد. به نام خدا و بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما مردم عزیز، همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت، در شب شهادت مولای عاشقان و دلدادگان آقا امام حسن عسکری علیه السلام قرار داریم و شهادت حضرت رو خدمت شما دوستان عزیز، بینندگان، شیعیان، اهل سنت، مسلمانان و محبان و عاشقان اون حضرت و اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض میکنم. با ویژه برنامه سوگواری شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در خدمت شما همراهان عزیز هستیم و انشالله این برنامه رو به مدت 4 شب تقدیمتون خواهیم کرد. اونطور که دوستان به من گفتن امشب در استودیو هستیم و 3 شب بعدی، 1 شنبه شب، 2 شنبه شب و 3 شنبه شب در مسجد مقدس جمکران انشاءالله این ویژه برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد، تا با سیره و سنت و حیات کوتاه اما با برکت امام حسن عسکری علیه السلام بیشتر و از زوایای دیگری آشنا بشیم و از سوی دیگر به یک سری از شبهات که شبکه های معاند وهابی بهش میپردازن و مطرح میکنن درباره زندگی و حیات حضرت انشالله پاسخ بدیم و دربارش صحبت و گفتگو بکنیم. امیدوارم که در این برنامه فرصت داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید. میهمان و کارشناس عزیزی در استودیو حضور دارن، محقق، کارشناس و پژوهشگر دینی که خدمتشون عرض سلام و شب بخیر دارم. حاج آقا سلام، شب بخیر، عرض تسلیت، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت همه عزیزان بزرگواری که برنامه رو میبینن عرض سلام دارم و همچنین تسلیت به مناسبت شهادت وجود مقدس امام عسکری علیه السلام، اولا به محضر امام عصر و سپس به محضر همه مسلمانان و به ویژه شیعیان آن حضرت.
سپاسگزار، خیلی ممنونم. مردم عزیز، برنامه ما تقریبا 60 دقیقه است و سعی میکنیم یک گفتگو داشته باشیم در عین اینکه ترانسفر بکنیم، انتقال بدیم به شما آنچه که کتب و منابع تاریخی درباره سیره و حیات و زندگی حضرت، تعامل حاکمان عصر حضرت با ایشون و سیاسیون و حکومتی که فشارهای زیادی بر حضرت می آورد، با سیره حسنی انشالله خدمتون ارائه بدیم و به شبهات پاسخ بدیم. راهی ارتباطی رو دوستانم در اتاق فرمان آقای کیا، کارگردان خوبمون، برامون زیرنویس میکنن تا شما بتونید زنگ بزنید بیاید رو خط ارتباطی. این صرفا یک برنامه ترویجی نیست، این یک برنامه تحلیلی و ترویجی هست که در کنار ترویج و ارائه صحبت ها شما میتونید بیاید رو خط ارتباطی به چالش بپردازید. اگر وهابی هستید، اهل سنت هستید، با دین، بی دین، پیرو و هر آیین و مذهبی هستید، میتونید بیاید اینجا سوال بپرسید تا درباره زندگی امام حسن عسکری علیه السلام بیشتر اطلاعات رو بشنوید از زبان کارشناس فن. آقای حائری پور عزیز، خب ما برنامه‌های بسیار زیادی درباره حضرت رفته شده. مردم عزیز، حضرت کی به دنیا آمدن، کجا به دنیا آمدن، چه روزی به شهادت رسیدن و نکاتی از این دست. ما تو این برنامه قدم رو فراتر بذاریم، جلوتر بریم. یک حضرت جوانی است که از آغاز زندگی خودش، آنچه که تاریخ برامون نقل کرده، در فشار حکومت زمان بوده. من اینطور بخوام بگم، آنچه که میدونیم، اگه اشتباه بود شما اصلاح کنید، در حصر بودن و این همه فشار به یک جوان، یه نوجوان و بعدش یک جوان که در همون ایام هم به شهادت میرسه، برای چیه؟ مگه یه فرد، یه انسان چه خطری میتونه برای حکومت بن العباس داشته باشه با اون همه یال و کوپالشون؟
بسیار خوب، سوال جالبی رو مطرح فرمودید. در واقع من در تکمیل فرمایش جناب عالی عرض میکنم، وقتی که ما به اصطلاح مطالعه میکنیم در زندگی امامان معصوم، میبینیم که مخصوصا از زمان امام رضا علیه السلام این نظارت ها و کنترل ها بر زندگی ائمه خیلی تشدید میشه. یعنی وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام در مدینه هستند، مأمون ایشون رو میارن به طوس برای اینکه در واقع ایشون رو زیر نظر داشته باشن، حالا به اسم ولایت عهدیه، ولی که در واقع کنترل و مراقبت بکنن بر رفت و آمدهای حضرت، بر دیدارهای حضرت. بعد در نوبت به جواد الائمه علیه السلام میرسه، میبینیم حضرت در جوانی به شهادت میرسن و همینطور وجود مقدس امام عسکری در سن 28 سالگی در مثل فردا به شهادت میرسن و خصوصا امام هادی و امام عسکری علیه السلام رو به عنوان عسکریان میشناسن که اینها در محله‌ای به نام عسکر نگه داشته میشدن و به شدت تحت مراقبت تمام رفت و آمدها کنترل میشد. به فرمایش جناب عالی، این واقعا شدت کنترل ها و مراقبت ها بر رفتار حضرت و بر رفت و آمدهایی که به منزل حضرت میشه و احیانا منع می شدن شیعیان از اینکه رفت آمد بکنن، این برای چیه؟ جوابش رو خود وجود امام عسکری علیه السلام در یه سخن بسیار زیبایی که شاید عزیزان کمتر شنیده باشن، این رو بیان کردن که من از کتاب شریف منتخب الاثر که تألیف حضرت آیت الله العظمای صافی گلپایگانی هست، صفحه 359، من این روایت رو خدمتون عرض می کنم. امام عسکری علیه السلام توی این فرمایششون می‌فرمایند بنی امیه و بنی عباس شمشیرهاشون رو علیه ما اهل بیت تیز کردن و بر ما قرار دادن برای دو جهت. خوب عزیزان بیننده توجه داشته باشن، دو جهت داشت که اینها به اصطلاح سعی کردن که اهل بیت پیامبر رو به شهادت برسونن و بر اونها سخت گرفتن. یکیش اینه که فرمودن اونها میدونستن در خلافت حقی ندارن.
بله.
یعنی خلافت حق در واقع اهل بیت پیامبره، چنان که خود رسول خدا فرمودن. میدونستن اونها در خلافت حقی ندارن، میترسیدن که ما یه وقت ادعا بکنیم این حق رو، بگیم این حق مال شما نیست، باید به ما برگرده، و اینها نمیخواستن این اتفاق بیفته که خلافت در جایگاه خودش قرار بگیره. لذا سعی کردن در کشتن فرزندان رسول خدا و در واقع حذف فیزیکی اونها، که در واقع کسی نباشه که مدعی حق خودش باشه.
ببینید آقای حائری پور، این استدلال شاید الان برخی اینطور بگن، اگر در صدر اسلام اتفاق بیفته، همون سالهای آغازین در زمان حضرت امیر، بیایم برتر امام حسن، خب خیلی مقبول هست، چون عده و عدهی برحال دوره اون حضرات بوده. حالا میایم امام حسین کاهش پیدا میکنه، امام سجاد دیگه قربت شروع میشه، اما این استدلال به نظرتون آیا پذیرفته است درباره امام حسن عسکری علیه السلام؟ یک جوانی که پدر و پدر بزرگ از حالا شما از امام رضا علیه السلام شروع کردید، زیر نظر حکومت بودن و حتی روابط اونها چندان روابطی نیست، مجبور میشن با واسطه با مردم ارتباط بگیرن. آیا این یه تحلیل درسته که حکومت این میترسید از اینکه مردم به اینها بگروند؟ چون اساسا دیگه مردم شناختشون خیلی هم کمتر شده بود، یعنی بیشتر شناخت نسبی داشتند، سیره ی حضرت رو مردم خیلی تعامل نداشتن جز خواص.
ببینید ما الان داریم به همین پاسخ میدیم که اساسا این تنگ شدن حلقه بر ائمه معصومین علیهم السلام و قرار دادنشون در حصر برای چی بوده؟ شما میفرمایید که این امامان کسی دور و برشون نبود، رفت آمد باشون نمیشد، ارتباطات خیلی کم بود. ما داریم همین رو پاسخ میدیم، یعنی داریم میگیم علت این سختگیری ها که به شهادت در جوانی اینها منتهی میشد علتش چیه؟ اگر شما حساب بکنید این سختگیری ها نبود، ائمه راحت رفت آمد میکردن، شیعیان میرفتن میومدن، با اون اخلاق محمدی که اهل بیت علیهم السلام داشتن، شیعیان رو جذب که میکردن هیچی، مسلمان ها از طوائف مختلف، حتی افرادی از ادیان دیگر وقتی میمدن کنار حضرت قرار میگرفتن، علم و فضلشون رو میدیدن، پاکی و طهارتشون رو میدیدن، طبیعتاً به اونها جذب میشدن.
بله.
یعنی یه مقدار اگر حکومت بخواست دست اینها رو باز بگذاره برای اینکه مردم به طرف اونها بیان، در واقع کافی بود برای اینکه یک اجتماعی حول محور امامت و ولایت شکل بگیره. اون وقت در اون هنگام مردم میگفتن خب یه همچین آقایی با یه همچین شایستگی های علمی و عملی اوست که سزاوار مقام و منصب خلافته. یعنی مردم خودشون تشخیص میدن، میگن با وجود یه همچین شخصیتی که از هر جهت عالم است و پاسخگوی به تمام نیازهای بشر هست و با وجود یک همچین انسانی که عدالت در وجود او تجسم پیدا کرده، چه جای این است که امثال مأمون، امثال متوکل، امثال معتمد، امثال مهتدی، اینایی که معاصر با این ائمه عرشبت که در واقع منتهی به وجود مقدس امام عسکری علیه السلام بودن، چه جای اینه که چنین کسانی بخوان بیان در مقام خلافت باشن؟ یعنی من پاسخ شما رو اینجوری عرض میکنم، شما میفرمایید که این امامان مثل امام عسکری انقدر در فشار و در حس بودن که در واقع از ناحیه اونها خطری متوجه حکومت نبود. ما عرضمون اینه، بله همین جوره، ولی در واقع ما جواب همین رو میدیم، میگیم اگر این حصر و سختگیری نبود دوروبر امامان شلوغ میشد و اینها ترس و نگرانی داشتن که اگر دوروبر ائمه شلوغ شد اصلا خود مردم خواهند گفت با وجود یک همچین انسان شایسته ای جای این نیست که چنین افرادی بر منصب خلافت تکیه بزنند و شورشی اتفاق می افتاد.
بسیار خوب، ما یه فلشبک تاریخی بزنیم به سالهای نه خیلی دورتر. سال 201 بود اگر اشتباه نکنم که خلافت ولیعهدی حضرت اتفاق افتاد، یعنی حضرت از مدینه به مرو آمدن امام رضا علیه السلام و اون داستان ولیعهدی اتفاق افتاد. آیه حائری پور، شما به عنوان یک کارشناس دینی به ما پاسخ بدید، چرا خلفای هم عصر با امام عسکری علیه السلام که اگه اشتباه نکنم سه تا بودن دیگه،
بله،
معتز، مهتدی و معتمد،
بله،
چرا اینها هم نیومدن از مکانیزم ولیعهدی استفاده بکنن؟ به خاطر اینکه هم حضرت رو تحت نظر داشته باشند، از سوی دیگر حفظ آبرو بکنن.
برای اینکه طرحی که مأمون برای ولایت عهدی ریخت یک طرح شکست خورده بود، طرح موفقی نبود. او ابتدا فکر کرد که اگر حضرت رو در لباس ولایت عهدی قرار بده میتونه تمام کارهای حکومت رو تحت پوشش ایشون قرار بده و بگه که خب مردم وقتی ایشون ولی عهده، یعنی کارهایی که خلیفه انجام میده همه مورد تاییده. ولی امام رضا همون ابتدا وقتی ولایت عهدی رو پذیرفت با یک شرط تمام اون طرح رو به هم ریخ، فرمود من به این شرط ولی عهدی رو میپذیرم که در هیچ عزل و نسبی دخالت نداشته باشم. این یعنی چی؟ یعنی من برای خلافت تو مشروعیتی قائل نیستم، تا تو بخواهی عزل بکنی، نسب بکنی، کسانی رو بگماری، بعدم بگی که خب ولی عهدم امام رضا هست و میبینید که امام رضا مثلا سکوت کرده که انه راضیه به این کارهای منه. حضرت فرمودن من به این شرط میپذیرم که در هیچ عزل و نسبی که مهمترین کارهای یک خلیفه عزل و نسبایی که انجام میده، فرمودن من در اینها هیچ دخالتی نخواهم کرد. به مردم فهموندن که این ولایت عهدی یه چیزی نیست که با رضایت ایشون باشه. این یک جهت. دو، مردم با چشم خودشون دیدن که امام رضا علیه السلام وقتی قرار بیاد برای نماز عید و همه اجتماع میکنن میان خلیفه، تا میبینه دور امام شلوغ شد، امام داره جایگاه واقعی خودش رو پیدا میکنه، بدو بدو میگه برید به آقا بگید برگرده. نماز عید رو اجازه نمیده امام بخونه، با اینکه نماز عید به نظر یک عمل عبادیه، نمازی میخوان خونده بشه، اما خلیفه فوراً نسبت به جایگاه خودش احساس خطر کرد. یعنی اونجا متوجه شد خلیفه که نه، این طرح یک طرح شکست خورده است که من بخوام دست امام رو باز بگذارم بگم او ولی عهد منه، ولی عملاً میبینم مردم دور او اجتماع میکنن، دیگه خلیفه رو به حساب نمیارن. لذا خلفای بعد متوجه شدن نه، اون طرح موفقی نبوده، باید به حس روی بیاورن، باید اینها رو محدود بکنن. اگر دست اینها باز باشه مردم دور اینها اجتماع میکنن و وقتی اجتماع شکل گرفت دیگه هیچ توجیهی برای خلافت اونها باقی
نمیمونه. بسیار خب، سپاسگزار، خیلی ممنونم از شما. من گفتگوم رو با حجت الاسلام و المسلمین حائری پور، کارشناس و پژوهشگر دینی، ادامه خواهم داد در سوگواره شهادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام. از شبکه جهانی ولایت با ما همراه باشید و تسلیت ما رو از عمق جان پذیرا باشید در هر کجای این کره خاکی که هستید و دارید ما رو تماشا میکنید.
نمیزنم شب شهادت صاحب عزا سرت سلامت، سینه میزنم شب شهادت بهتر بهتر، سینه میزنم ماشاءالله صاحب عزا صاحب عزا سرت سلامت، تو دست تو خرج کن سامرا عزا گرفته بوی کربلا گرفته آسمون میخواد بباره یا دل آقا گرفته شب ماتمه برای همه برا آقامون دل پر غمه اشک چشام بارون بارونه غصه من هوای هجرونه ذکر لبا دوباره میخونه ذکر لبام دوباره میخونه سینه میزنم شب شهادت بگو سینه میزنم ماشاءالله صاحب عزا صاحب عزا سرت سلامت.
دوستان عزیز و ارجمند، این شب رو شبی که جانکاه، شبی که غم انگیز، شبی است که ما پدر از دست دادیم و انشاءالله خدا از ما بپذیره که عزادار واقعی حضرت باشیم، توی رفتارمون، توی گفتارمون، توی کردارمون، توی تصمیم گیری هامون. و بیایید با هم، شمایی که الان داری ما رو میبینی، پدر محترم، مادر محترم، جوون و نوجوون عزیز، آقا پسر، دختر خانم، امشب رو و شهادت امام حسن عسکری رو به فرزند عزیزشون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از عمق جانمون تسلیت بگیم. و یک مطلبی رو استاد عزیزی به من یاد داد که خدا حفظشون کنه، که در هر ولادت یا شهادت هر کدام از ائمه ما عهدی ببندیم جدید با اون امام، عهدی ببندیم و به اون سعی کنیم عمل کنیم. عهد شما با امام حسن عسکری علیه السلام چیه؟ راجبش فکر کنید. خب برنامه سوگواره رو ادامه میدیم. اینو بگم ما انشالله سه شب بعدی هم برنامه داریم، 7:30 تا 8:30 شب به وقت تهران در مسجد مقدس جمکران، البته با نام قدیر ثانی این برنامه تقدیمتون خواهد شد. یک برنامه گفتگویی باز هم چالشی که انشالله برنامه خوبی خواهد بود. مهمان من امشب در استودیو حجت الاسلام و المسلمین حائری پور هستن، کارشناس دینی. آیه حائری عزیز، ما چند تا نکته داریم. یکی این که زندگی حسرت در حصر بوده از ولادتشون تا زمان شهادت، یعنی اون فشار و حلقه تنگ حکومتی که حتی خواص هم به سختی رفت و آمد میکردن. حالا توی این فضایی که وجود داره، حضرت اون رسالت امامت خودشون رو، اینکه مبین و مفسر قرآن باشند، چطور حضرت این رسالت رو عملی میکردن و انجام میدادن؟
بسیار سوال جالبی رو مطرح فرمودید، چه بسا سوال عزیزان بیننده هم باشه، که به هر حال به قول شما امام رسالت هدایت رو داره، باید روشنگری بکنه. حالا با این حصر و با این عرض می شود که دسترسی سختی که برای شیعیان اون حضرت بود، چطور این امر اتفاق می افتاد؟ اتفاقا یک قطعه های جالبی به دست ما رسیده از تاریخ که نشون میده که امام ولو به واسطه به اصطلاح اون رسالت خودشون رو انجام میدادن به زیبایی. حالا من یک نمونهشو عرض میکنم، خیلی جالبه. یه آقایی به نام کندی، این از فلاسفه بوده، مسلمانی که اهل فلسفه و مطالعات فلسفی بوده، ایشون میاد یک کاری رو انجام میده که کار بسیار خطرناکیه. میاد عرض شود که با مطالعه آیات قرآن مواردی رو از قرآن به نظر خودش پیدا میکنه که اینها تناقض دارن با هم دیگه. میگه این آیه با آیه فلان در فلان سوره با هم سازگاری نداره، تناقضگویی درش هست. عرض میشود که این موارد رو جمع میکنه، یک موارد زیادی میشه و قصد داشته این رو تألیف بکنه، به صورت یک کتابی در بیاره و این رو منتشر بکنه به عنوان تناقضات قرآن.
بله.
خب این اگر این اتفاق بیفته، در واقع یک ضربه ایست به اسلام، ضربه ایست به مسلمان ها، یک ایجاد شبهه فراگیری است که در جامعه اسلامی رخ میده. خیلی ها تحت تأثیر این شبهات قرار میگیرن، اونم نسبت به قرآنی که سند بین المللی اسلام هست و در واقع یادگار جاودانه پیامبر. اتفاقا یکی از شاگردای این آقا، چون شاگردانی داشته، میره خدمت وجود مقدس امام عسکری. تا امام متوجه میشن که ایشون شاگرد کندی هست، بهش میگن که شماها شاگرد این آقا هستید، تو شماها یک نفر انسان رشید نیست که جواب اینو بده که تو چطور شده که تناقضات قرآن رو جمع کردی. میگه آخه ما در مقام شاگردی هستیم، اصلا به خودمون اجازه نمیدیم که مثلا با استادمون بخوایم خلاصه از نظر علمی بخوایم روبرو بشیم، بخوایم او رو به نقد و به چالش بکشونیم. حضرت میفهمن حالا من یک کلمه ای رو بهت میگم، تو اینو بهش برسون، همین کارو بکن. میگه چش آقا جون، بفرمایید. حضرت میفرمان این بار که پیشش رفتی بهش بگو که من یه سوال، اول بهش نزدیک بشو کاملا که باش اونس گرفتی، او هم به تو اعتماد کرد، و وقت بهش بگو که من یه سوالی دارم. میگه بگو. بهش بگو میخواستم بدونم این چیزایی که شما به عنوان تناقضات قرآن جمع کردین، بگیم بدانم احتمال داره که گوینده این سخنان به شما بگه اون چیزی که تو از معنا استفاده کردی اون مراد من نبوده، تو یه چیز دیگری رو برداشت کردی، ولی مقصود من از این کلام معنای دیگری است که با اون معنا دیگه طبیعتاً تناقضی با اون معنای دیگه نخواهد بود، چون همیشه تناقض اینجوریه دیگه.
بله.
من یه حرفی میزنم بعد یه حرف دیگه‌ای میزنم، اینا ضد و نقیض در میاد در نظر شما یه شنونده که فکر میکنی مراد من از این کلام این بوده. حضرت فرمودن بهش بگو شاید گوینده این سخن بگه مراد من از این سخن معنای دیگری است غیر از اون چیزی که تو برداشت کردی. ببین چی بهت میگه. قاعدتا اون مرد عالم و عاقلی است، به تو خواهد گفت که بله خب احتمال داره مو بگه مراد منو تو نفهمیدی، منظور من چیز دیگری بوده، نه این معنایی که تو برداشت کردی.
بله.
همینو فقط بهش برسون. گفت چش آقا. رفت و پیش اون استاد مدتی کنار او بود و باهاش انس گرفت و وقتی خوب مورد اعتمادش شد گفت بزرگوار من یه سوالی از شما دارم. سوالو مطرح کرد. کندی تو فکر رفت. گفت دوباره بگو حرفتو، تکرار بکن. حرفشو تکرار کرد. که شاید مراد خدا اینی که تو فهمیدی نباشه. کندی گفت که راست میگی، واقعا هر گویندهی ممکنه بگه مراد من از این کلام اینی که تو برداشت کردی نبوده.
بله
درسته. و اگر این باشه تمام این چیزایی که به عنوان تناقضات من جمع کردم همش رو هواست، چون من تناقض رو از نگاه خودم تناقض دیدم. اگه متکلم بگه مراد من این معنا نبوده تناقضی نخواهد بود. لذا گفت که بهش به من بگو ببینم این کلمه رو از کجا گفتی تو، از کجا آوردی. گفت به ذهنم رسید.
بله.
گفت نه، به ذهن تو چنین چیزایی نمیرسه، تو شاگرد خود منی، من میشناسمت، بگو از کجا گرفتی. گفت حقیقتش پیش ابو محمد حسن ابن علی عسکری بودم، او به من این سخن رو گفت. گفت ها درسته، حالا فهمیدم این کلام کلامی است که جز از چنین خاندانی نشاید که چنین چیزی رو بیان بکنن. گفت حرف درسته، تمام مطالبی که تحت عنوان تناقضات قرآن جمع کرده بود همه رو از بین برد و از اون در واقع کاری که تصمیم گرفته بود که اینا رو نشر بده منصرفش رو گفت نه من اشتباه فهمیدم. با همین میخوام بگم که همچون که خودتون فرمودید گرچه امام در حسرن اما رسالت هدایتی خودشون رو ولو با واسطه، آخه گاهی ما تصورمونه میگیم خود امام باید یه منبری باشه، رو منبر بشینن، یه جمعیتی هم پای منبر. خب نه، این اجازه رو بهشون نمیدادن. اما عرض کردم حتی به واسطه فرمایش خودشون رو و هدایت خودشون رو میرسوندن و جلو یک عرض میشود فاجعه علمی رو که حالا طرف به خیال خودش یک کنکاش علمی کرده بود جلو این رو حضرت گرفت.
بله خیلی خوب. شبتون بخیر باشه مردم عزیز، عاشقان و محبان حضرت عسکری علیه السلام، و یک بار دیگه خدمتون این شب رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشالله که سوگواری هاتون قبول باشه. فکر میکنم در کنار اشک ریختن ها و مصیبت ها که باید باشه، حتما هم باید باشه، دل رو صفا میده، این بصیرت افزایی استاد طاهری خیلی ضروری و لازمه، به ویژه حالایی که ما در عصر غیبت هستیم و نیاز داریم که اون اتفاقهای اون سالها رو بیشتر تحلیل کنیم. یک بحثی رو من در یکی از شبکه‌های وهابی عربی دنبال می‌کردم که اینکه شیعه اساساً یه مکانیزمی رو به کار گرفته و می‌گیره، اونم با نام مظلوم نمایی رهبران خودش. یعنی میاد برای امام حسن عسکری علیه السلام یه فضایی پر از ظلم حاکم و حکومت ترسیم میکنه که اگر فردی از بیرون به اون نگاه کرد بگه که آخه اینها چقدر مظلوم بودن. لذا با این احساسات شیعیان و دیگران سعی کردن احساسات رو برانگیزن و دلها رو جذب بکنن. آیا شیعه و به طور خاص حالا در زمان حیات امام حسن عسکری ما با مظلوم نماییه به دنبال این بودیم که دلها جذب بشه؟
نه خیر ما...
یا اصلا این تعبیر درسته؟
نه خیر. ببینید وقتی میگیم مظلوم نمایی یعنی ظلمی وجود نداشته، ما اومدیم نمایش مظلومیت دادیم. ولی اگر کسی تاریخ رو نگاه بکنه، نه تاریخ شیعه رو، تاریخی که خود اهل سنت نوشتن، چون این قضایای خلفای بنی العباس و بنی امیه رو خود علمای اهل سنت نوشتن، خط به خط فعالیت‌های اینا رو نوشتن، وقتی این تاریخ رو نگاه میکنه و میبینه که اونها عرض میشود که نسبت به فرزندان رسول خدا سختگیری میکردن، اونها رو آزاد نمیگذاشتن برای فعالیت‌های علمی خودشون، برای ارتباطات خودشون، میفهمه که پس در واقع چیزی که شیعه داره بیان میکنه بر اساس مستنداتی است که حتی تاریخ نگاران اهل سنت نوشتن. بنابراین این تعبیر که کسی بگوید مظلوم نمایی، اساسا یه تعبیر غلطی است. مظلوم نمایی یعنی من مظلوم نیستم، نمایش مظلومیت میدم، ولی وقتی واقعا من مورد ظلم قرار گرفتم، حق مرا از من گرفتن، مرا بی جهت محدودم کردن، مرا به زندان انداختن بدون اینکه دلیل موجهی برای حبس کردن من و محصور کردن من داشته باشن، اینجا ظلمی اتفاق، همه عقلای عالم میگن ولی این شخص مورد ظلم قرار گرفته. مثلا مثال میگم، حالا یه چیزی که خیلی روشنه، وقتی جریان سید الشهدا رو کسی میبینه، آیا جز این است که سید الشهدا علیه السلام در زمان خودشون مورد بزرگترین ظلم ها و جنایت ها قرار گرفتن؟ آیا کسی می تواند این رو انکار بکنه که حضرت حسین ابن علی علیه السلام در زمان خودشون از ناحیه خلیفه زمان خودشون عرض می شود مورد تعدی و ظلم و تجاوز و محدود شدن و محصور شدن قرار گرفتن؟ بنابراین این تعبیر که میگن مظلوم نمایی غلط. اولا نکته دوم اینه که ما اساساً حقانیت امامانمون رو از رهگذر مظلومیتشون اثبات نکردیم. یعنی اگر کسی بگه شما میایید بعد مظلومیت اینها رو بزرگ میکنید تا از این طریق بگید اینها حق هستن، میگیم نه، مظلومیتی که از ابعاد زندگی اهل بیت هست، اما حقانیت اونها به خاطر مظلومیتشون نیست. یعنی اینجور نیست که ما بگیم چون مظلوم بودن پس بر حق بودن، نه خیر، ما میگیم اونها بر حق هستن به این دلیل که اونها به حکم آیه تطهیر معصومن، به این دلیل که بر اساس روایات متواتر اونها جانشینان پیامبر بودن و اونها بودن که حق خلافت و جانشینی رو داشتن و دیگران این حق رو ازشون گرفتن. یعنی ما بر اساس علم اونها که علمشون از پیامبر است، عصمت اونها که به حکم قرآن ثابت است، و خلافت اونها و امامت اونها به حکم قطعی پیامبر، حقانیتشون رو اثبات میکنیم، نه اینکه بگوییم چون مظلوم بودن پس بنابراین حق با اونهاست. نه، ممکنه یک کسی در تاریخ مظلوم هم واقع بشه ولی حقانیتش به هیچ دلیل قابل اثبات نباشه.
خیلی خوب، شب بخیر. بریم سوال بعدی رو من بپرسم. سوالی که به نظرم میتونه توی بعضی از مباحث تحلیلی به ما کمک کنه. تصاویرم که دارید میبینید دوستان عزیز به صورت زنده از گنبد و بارگاه در واقع امام حسن عسکری علیه السلام هست که تقدیم شما عزیزان میشه. ایشالله که سامرا زیارت مسجد حضرت، مسجد مطهر حضرت نصیبتون بشه. کاظمین انشالله که کربلا و نجف اشرف، عتبات و عالیات، مدینه منوره نصیب همه شما عزیزان بشه، مشهد الرضا. و مهمتر از همه اینه که عمل کنیم، چیزی که امروز خیلی بهش نیاز داریم. آیه حائری پور، خب اساسا وقتی که اون رهبر و هادی حقیقی از جامعه به هر دلیلی گرفته می شود، امام حسن عسکری، جامعه‌ای که به شدت تحت تأثیر در معرض تحریف هست، تحریف و اون تقلب هایی که اتفاق می افته از سوی دشمن، امام حسن عسکری از جامعه گرفته شده و حصر شده. چقدر اینجا حضرت تونستن با تحریف مقابله بکنن؟ آیا در این مسیر آیا اصلا حضرت پروژه یا اقدامی برای این کار داشتند، انجام دادند یا نه؟ چون ما داریم دیگه در اینکه بعضی از خواص یا اتفاقایی رو، یا اینکه اموال مردم رو میگرفتن دیگه پس نمیدادن، یا اینکه بعضی روایت ها رو از خودشون جعل میکردن. چون بعضی ها معتقدن که از همون زمان هایی که ائمه در حصار قرار گرفتند یک سری از روایت ها وارد شد، یک سری از رفتارها تحریف ها. چقدر این تحریف ها، این سوال و این مطلب اساسا درسته و چقدر حضرت تونستن اگر جواب مثبته این تحریف ها رو بزدایند؟
بله، ببینید، وجود مقدس امام عسکری علیه السلام که از اقداماتشون این بود که اون کسانی که به عنوان نمایندگان ایشون بودن اونها رو به مردم معرفی میکردن. مثلا فرض کنید جناب عثمان ابن سعید و محمد ابن عثمان که دو نائب خاص امام زمان هستن، اینها قبل از اینکه نائب امام زمان امام دوازدهم بشن قبلش سمت نیابت از امام عسکری علیه السلام رو داشتن. حضرات معصومین علیه السلام هم وجود مقدس امام عسکری هم امام هادی به شیعیان میگفتن مثلا شما اگر میخواهید از ما سخنی رو بشنوید نگاه کنید به این کسی که من معرفی میکنم. فرمودن العمری و ابنه ثقتان، عمری و پسرش یعنی عثمان ابن سعید و پسرش محمد، اینها هر دو ثقه و مورد اعتمادن، هر چی اینا گفتن از ما برای شما بیان کردن. یعنی در واقع با معرفی نمایندگان حقیقی خودشون رو راه رو بر مدعیان می‌بستن. و حتی مواردی بوده نه فقط در زمان امام عسکری و امام هادی، مخصوصا در زمان حضرت بقیت الله الاعظم امام عصر در غیبت صغراشون، بله، کسانی بودند در لباس عرض می شود وکالت می اومدن ادعای دروغ می کردن که ما وکیل امام عصر علیه السلام هستیم. حضرت اقدام می کردن به نوشتن توقیعی و این توقیع رو و این نامه رو می رسوندن به دست شیعیان از طریق نواب عرض می شود که خودشون، و رسوا می کردن اون فرد مدعی رو. یعنی اینجور نبود که در مقابل یک ادعای دروغ سکوت بکنن بگن خب حالا چیکار بکنیم، مثلا یک کسی ادعایی کرده. رسوا می کردن اون شخص مدعی رو. این اتفاق گاهی در زمانهای ائمه گذشته هم می افتاد که کسی در سمت وکالت ممکن بود حتی منحرف بشه، یعنی تا یه جایی فرد درستی بوده، فرد صالحی بوده، ولی از یه جایی که لغزش میکرد امام علیه السلام فوراً به مردم اعلام میکردن که فلانی لغزیده و دیگه از این به بعد نماینده ما نیست، شما به او مراجعه نکنید. در باب روایات هم که فرمودید، ائمه علیه السلام ملاک دست شیعیان میدادن، میگفتن حواستون جمع باشه، گاهی سخنانی از ما برای شما نقل میکنن که این سخنان از ما نیست. حالا راه شناختنش چیه؟ من برای نمونه عرض میکنم. میگفتن که ببینید اون سخنی که از ما گفته میشود برای شما آیا موافق کتاب خداست یا نه. اگر دیدید از ما چیزی برای شما نقل شد که مخالف با کتاب خدا بود، بدونید اون حرف رو ما نگفتیم، عنایت فرمودید. پس بنابراین هم در مقابل تحریف نسبت به سخنان میایستادن، هم در برابر اینکه کسانی بیان به دروغ ادعای نمایندگی بکنن، ادعای وکالت بکنن، بخوان مثلا فرض بفرمایید که وجوهات مالی رو جذب بکنن تو راهایی که ائمه راضی نیستن خرج بکنن، در مقابل این اقدامات می ایستادن. نمونه های فراوانی داره هم در زمان حضرات معصومین و به ویژه در زمان وجود مقدس حضرت حجت علیه السلام.
بله، بسیار خوب، سپاسگزارم. یک بار دیگه عرض بکنم که شما تصاویر سامرا رو و حرم مطهر عسکریین رو علیه السلام دارید میبینید. انشالله که نصیب همه شما عاشقان و محبان بشه. برنامه سوگواری شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در شب شهادت اون حضرت تقدیم شما عزیزان میشه. یک سوال میپرسم که به نوع مقدمه سوال دومم، لذا دوست دارم پاسخ کوتاهی دریافت بکنیم که برسیم به سوال بعدی هم پاسخ شما رو دریافت کنیم. فردی که اینقدر تحت حصار بوده از سوی حکومت، چطور افراد و اون خواص با ایشون رابطه داشتند و حکومت پی نمی برده و یا اجازه می داده که اینا برن بیان؟ میخوام داستانشو خلاصه به ما بگید.
البته ارتباطات واقعا به حد اقل رسیده بود، یعنی واقعا شیعیان در تنگنای زیادی بودن و در واقع میشه گفت که توده عموم مردم امکان رفت آمد نداشتن. اگر کسانی از نمایندگان حضرت حتی میخواستن رفت آمد بکنن، باید در قالب غیر عرض میشود که متعارف خودش این کار رو میکردن. یعنی مثلا فرض بفرمایید گاهی اینطور میشد که یک کسی به عنوان اینکه فروشنده است جار میزد که من دارم مثلا روغن فروشی میکنم، مثل حالا که گاهی تو کوچه و خیابونا افراد به صورت گردشی میان و اجناسی رو میفروشن. آره. خب اون وقت بیشتر متداول بود، میومدن مثلا به عنوان این که من دارم چیزی رو در کوچه ها میفروشم، در قالب یک فروشنده گاهی میومدن حرکت میکردن و خودشونو میرسوندن به امام، به در خانه امام، و اون به اصطلاح خدمتکار حضرت متوجه میشد، میگفت که بیا داخل، او رو میبرد داخل و او سوالش رو مطرح میکرد. گاهی وقتا حتی در واقع شده بود که مواردی سوال رو می‌خواستن ببرن، سوال رو در یک کاغذهای مخصوصی نوشته بودن، پنهان می‌کردن به صورتی که اصلا مشخص نباشه که این می‌خواد نامه‌ای رو خدمت حضرت ببره. وارد می‌شد بر حضرت و بعد از مخفیگاه خودش کاغذی رو بیرون می‌آورد. اون چیزی که تاریخ برای ما نقل کرده همینه که در واقع شیعیان به صورت عموم امکان رفت آمد نداشتن و اگر خواصی می‌خواستن این کارو بکنن، باید در یک پوششی این کار رو انجام می‌دادن و در واقع اینطور نبود که آزادانه بتونن این کار رو بکنن. اما همیشه اینجوری بوده که ندای حق و حقیقت به توسط همین وکلا و نمایندگان و خواص شیعه به عرض می‌شود شیعیان حضرت می‌رسیده. یعنی اینجور نبوده که راه حق بسته باشه. میتونستن تکالیف خودشون رو بپرسن، احیانا سوال بوده سوال بکنن. و البته از اون طرف هم این رو هم بدانید که ائمه علیهم السلام به مردم گفته بودن که شماها میتونید در فروع دین در مسائلتون به عالمان دین رجوع بکنید. یعنی بحث رجوع به عالم که الان در زمان غیبت کبرا مطرحه، در همون زمان هم مطرح بود که حضرات معصوم، مثلا مثال میگم، یک کسی از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام سوال کرد که آقا ما در مسائل خودمون به کی مراجعه بکنیم؟ اون شخص در قم بود که طبیعتاً اصلا امکان دسترسی به حضرت نداشت با وسائل اون روز. حضرت فرمودن که زکریا ابن آدم بین شما هست، او امین در دین و دنیاست، به او رجوع کنید. یعنی میخوام عرض بکنم که کسانی رو حضرات معصومین معرفی کرده بودن که مردم در مسائل خودشون امکان رجوع به اونها رو داشته باشن. اینطور نباشه که برای هر مسئله‌ای بخوان حتما خود امام رو ببینن، چون میدیدن که این راه باز نیست، امکانش فراهم نیست. نمایندگانی رو در شهرهای مختلف گماشته بودن که بتونن پاسخگوی سوالات مردم باشن.
بله، بسیار خوب. شب شما بخیر باشه دوستان عزیز. ساعت 20:15 است تقریبا و فکر کنم حدود 10 دقیقه از برنامه ما باقی مونده و گفتگوم رو با حجت الاسلام و المسلمین حائری پور، محقق و کارشناس در حوزه علوم دینی و تاریخ اسلام دنبال میکنم. و اما سوال دوم این که ظاهراً طبق اون چیزی که تاریخ برامون نقل کرده، حضرت نامه هایی نوشتن در زمان حیات خودشون، نامه به مردم قم نوشتن، نامه به مردم ساوه اگر درست بگم یا آوه، یک چنین اسمی نوشتن. دوست دارم در مورد این نامه ها برامون صحبت کنید، مضمونشون چی بوده، چرا اتفاق افتاده؟
بله بله، اینم چیز جالبه. ببینید مضامینش مختلفه، حالا من دو نمونهش رو عرض میکنم که خیلی مهمتره. یکی عرض می شود که اون چیزایی که می خواستن در قالب یک بیان شفاهی بگن، که همین الان فرمودید که خب امکانش کمتر اتفاق می افتاد، مخصوصا برای کسانی که در شهرهای دورتر بودن و طبیعتا نمی تونستن امام رو ببینن، وصایای خودشون رو بیان می کردن. مثلا من داشتم مطالعه می کردم، دیدم که در یک وصیتی که در کتاب شریف تحف العقول آمده، حضرت اینطور فرمودن به شیعیان، حالا شب شهادت حضرت ما بدانیم که حضرت چه توصیه هایی داشتن برای ما، خیلی جالب هست و برای ما راهگشا خواهد بود. حضرت فرمودن اوصیکم به تقوی الله والورع فی دینکم، شما رو شیعیان سفارش میکنم به تقوای الهی و اینکه در دینتان اهل ورع و پرهیز باشید، که ورع از تقوا مرحله بالاتره، ول اجتهاد لله، اینکه برای خدا تلاش بکنید، یعنی تلاش شما لله باشه و خالص باشه، و صدق الحدیث، راستگویی، اداء امانت به هر کسی که شما را امین بشمارد، چون شخص نیکوکار باشد یا فاجر، امانت رو به جای خودش برگردونید، حسن الجوار، اینکه با همسایگان به نیکویی رفتار بکنید. بعد در ادامه داره که حضرت فرمودن که اگر کسی از شما، فان الرجل منکم، یکی از شما اگر در دینش اهل ورع بود، اهل راستگویی بود در لسانش، عرض می شود که امانت رو ادا کرد، اهل خلق نیکو با مردم بود، اینایی که تو روایت آمده دارم عرض میکنم، این رفتارها از او بروز و ظهور داشت، حضرت فرمودن گفته می شود هذا شیعیون، درباره این شخص میگن این شیعه است با این رفتاری که میبینی. امام عسکری فرمود فیسر رو نیذالک، این من رو خوشحال میکنه. بعد حالا میخواستم این عرض بکنم، آخر نامه این داره که حضرت فرمودن احفظو ما وصیتکم به، اینی که من به شما سفارش کردم این رو حفظ بکنید، اینو فراموش نکنید، و استودعکم الله و اقرا علیکم السلام، با شما خداحافظی میکنم، شما رو به خدا میسپارم و بر شما سلام میرسونم. این نشون میده که حضرت این مکتوب رو میفرستن به دست نمایندگانشون که به دست شیعیان برسه و برای اونها خونده بشه. این یه مضمونه. یا مثلا حالا مضمون دیگری که شما فرمودید مثلا تو نامه ها چی می آمده، من باز نگاه می کردم یه موردی رو پیدا کردم که حضرت به احمد ابن اسحاق قمی که وکیل حضرت بود در شهر قم، امام در سامران، وکیلشون در قمه، کسی که نماینده ایشونه، مردم بهش مراجعه میکنن و مسجد امام حسن عسکری که در قم معروفه نزدیک حرم حضرت معصومه، به امر امام علیه السلام و به همت همین احمد ابن اسحاق ساخته شده. احمد ابن اسحاق گفت میخوام مسجدی رو بسازم در قم از در واقع اموالی که در اختیار من هست، و حضرت بهش اجازه دادن و این مسجد رو بنا کرد و به نام حضرت هم گذاشت. خب میخوام اینو عرض بکنم، این کسی که نماینده آقا هست در شهر قم میگه یه نامه از آقا دریافت کردم. تو نامه چی نوشته بود؟ خیلی این نامه مهمه. حضرت به احمد ابن اسحاق نوشتن ولد لنا مولودون، میخوام بهت بگم یک فرزندی برای ما متولد شده است. چون امام عسکری علیه السلام پسری نداشتن، دختری نداشتن، تنها فرزندشون حضرت صاحب الامر علیه السلامه. به احمد ابن اسحاق نامه نوشتن که برای ما فرزندی متولد شده است، فلیکن عندک مستورن، من به تو نامه نوشتم که تو که نماینده منی بدانی که من صاحب اولاد شدم. یعنی چی؟ یعنی کسی هست که پس از من به جای من و در جایگاه امامت چی بشه؟ قرار بگیره. فلیکن عندک مستورن، اما تو این امر را پوشیده بدار. اون وصیت، وصیت اخلاقی، برو به همه بگو. اما این رو گفتم که تو بدانی. بدانی بله، در موقعیت خودش که دیگه به قول معروف خطری آقامون امام عصر رو تهدید نمی‌کنه، بگی به مردم. ولی فعلا امانتی باشد پیش تو. و عن جمیع الناس مکتومن، این رو از همگان کتمان کن و پوشیده بدار و برای کسی نگو. بعد حضرت فرمودن فَإِنَّا لَمْ نَظْهَرْ عَلَيْهِ إِلَّا الْأَقْرَبِ، ما این رو نگفتیم به کسی، کسی رو مطلع نکردیم بر این امر، مگر کسی که الاقرب، نزدیک به ماست، مثل تو احمد ابن اسحاق. لقرابته، اون کسی که از خواسته بهش اعتماد داریم بهش گفتیم. والولی لولایته، اون کسی که دوست است به خاطر دوستیش. میخوام اینو عرض بکنم، مزامین نامه ها گاهی نامه هایی است که پاسخ به سوالات است. میره نامه ها خدمت آقا، حضرت جواب میدن، کمان که در زمان حضرت ولی عصرم بوده. گاهی توصیه های اخلاقی است که حضرت میفرمان شما به هست مردم برسونید، به اسماع مردم برسونید. و در خصوص امام عسکری این مورد خیلی مهمه که امام عصر علیه السلام جانشون در خطره، از طرفی نباید آشکار بشه ولادت حضرت، چون خلفا متمرکز شده بودن مخصوصا که اگر پسری در خانه امام عسکری متولد بشه باید کشته بشه. علت هست یکیش همینه، اون بحث هستی که در ابتدای بحث داشتیم از کردم. امام عسکری فرمود برای دو علت شمشیرهاشون رو علیه ما تیز کردن، یکیش این بود که خلافت حق ما بود، ترسیدن ما ادعا بکنیم. دومیش این بود که اون وقت نشد بگیم، الان دارم عرض میکنم. دومین علتی که حضرت فرمود شمشیراشون رو علیه ما قرار دادن و اهل بیت رسول خدا رو میکشتن این بود که میدونستن که رسول خدا گفته تو این خاندان کسی خواهد بود که ریشه ظلم رو خواهد کند، و اینها حضرت فرمود میدونستن خودشون جزو ظلمه هستن، جزو ظالمین هستن، لذا میترسیدن که او متولد بشه. هی شدید شدن، محدود کردن ائمه رو، از جمله امام عسکری رو که دیگه به نهایت رسوندن. و حضرت تلاش میکرد در عین این که جان حضرت حفظ بشه، در عین حال راه رو برای اثبات وجود مقدس امام عصر باز بکنه. رضا به احمد ابن اسحاق نامه مینویسه که بدان برای ما فرزندی متولد شده است. یعنی تو خلاصه به عنوان نماینده ما که مردم قبولت دارن باید بدونی. کما اینکه کسانی مثل عثمان ابن سعید که وکیل امام عسکریه و شیعیان خیلی قبولش دارن، و محمد ابن عثمان پسرش، اینا با خبر میشن. محمد میگه ما با 40 نفر خدمت امام عسکری علیه السلام رسیدیم تو خانه حضرت، بعد با آقا گفتیم آقا عرض میشود که از پدران شما روایتی برای من نقل شده، خواهش میکنم در این دقایق آخری که فرصت هست این روایت رو عزیزان بیننده خیلی عنایت بکنن که خوب جایی ما رو بردن آقای سوری. ببینید این نکته خیلی مهمه، میگه ما خدمت آقا رسیدیم با 40 نفر از خواص شیعیان، که شما فرمودید که این خواص آیا میرفتن یا نمیرفتن. گاهی فرصت هایی پیدا میشده در پنهانی ها این کار رو میکردن. حالا من اگه بخوام مثلا فرض کنید یک تنظیری بکنم برای عزیزان بیننده، در زمان سلطه رضاخان پهلوی در ایران، خب او ممنوع کرده بود روزخانی رو، ولی عرض می شود که اینجور نبود که روزه ابا عبدالله تعطیل بشه. بله، بزرگترای ما به ما می گفتن، پیر مردان عقل کرده بودن که اون زمان عرض می شود ما سحرها تو خانه ها روزه حضرت سید الشهدا رو برگزار می کردیم، افرادی رو می ذاشتیم بیرون خانه سر کوچه باشن که اگر یه وقت میفهمید پلیسی آمده بلافاصله خبر میداد و ما عرض شد متوقف میکردیم روزه رو که کسی مثلا متعرض روزخان و مثلا عزادارا نشه. میخوام عرض بکنم روزخانی تعطیل نمیشد، اینجا اینجوریه، ارتباط تعطیل نشده ولی محدود شده. میگه با 40 نفر رفته بودیم خدمت آقا، گفتیم آقا از پدران شما برای ما نقل شده که زمین هیچگاه از حجت خالی نخواهد بود، و اون حجت رو اگر کسی نشناسه و از دنیا بره به مرگ جاهلیت مرده. این خبر درسته؟ امام عسکری فرمودن این خبر حق است چنان که روز حق است. یعنی اینقدر مطلب مسلمه. گفتیم بعد از شما امام چه کسی است؟ حضرت بلا فاصله رفتن در اندرونی و آقازاده رو آوردن. اون وقتی بوده که امام علیه السلام صاحب فرزندی شده بودن. چون اینا خواص شیعه بودن بهشون عرضه کردن، فرمودن این پسرم پس از من جانشین من خواهد بود، که محمد میگه نگاه کردید دیدیم جمال او از همه مردم به حضرت عسکری شبیه تره. یعنی کاملا مشخصه که فرزند آقاست. فرمودن این پسرم امامت خواهد کرد برای شما. بعد تصریح کردن فرمودن بدانید پس از این او را نخواهید دید، یعنی او غیبتی خواهد داشت. الان میبینیدش ولی دیگه این آخرین دیدار، اولین و آخرین دیدار، بعد از این او را نخواهید دید و او غیبتی خواهد داشت. بنابراین نتیجه میگیریم که در عین این حصر، اما اون جاهایی که بنا بوده یک حقی بیان بشه که شیعه مسیر خودش رو گم نکنه، دوچار چالش نشه در اعتقاد به امامت، این رو به هر شکلی بود امام علیه السلام با حفظ در واقع جان امام که یه وقت در خطر قرار نگیره، با نامه به احمد ابن اسحاق، با نشان دادن ایشون به خواص شیعه که در سامرا بودن، این رسالت رو به انجام رسوند.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون،
خواهش میکنم،
سپاسگزارم،
خواهش میکنم.
خیلی زود سپری شد این برنامه امشب، گفتگویی که در محضر شما بودیم. این کاش فرصت بیشتر بود، میتونستیم بیشتر استفاده کنیم. ما هم جسارت کردیم زیاد سوال پرسیدیم.
ببخشید. خیلی به حمدالله فرصتی بود برای اینکه سوالات خوب شما زمینه ای رو ایجاد بکنه برای اینکه ما بتونیم یه زوایایی رو از حیات نورانی امام عسکری و از اقدامات اون حضرت برای عزیزان بیننده و موالیان اون حضرت بیان بکنه.
ارادتمند، سپاسگزارم. دوستان عزیز و ارجمند، انشاءالله که توفیق عزاداری برای اون حضرت رو داشته باشیم. در این شب شهادت حتما دعا برای تعجیل در فرج حضرت اولین دعای ما و آخرین دعای ما باشه. دعا برای شفای بیماران، دعا برای رفع این کرونا، این بلایی که بشر به هر دلیلی گرفتار شده. دعا کنیم از آقا امام حسن عسکری، از وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم بخوایم که فرجشون رو انشالله خدا زودتر قرار بده. خودشون هم دعا کنند، بخواهند تا انشالله چشممون به جمال اون حضرت نورانی بشه. ریشه کرده مهرت از روز ازل در جان ما، هست ما از آن تو، عشق تو هم از آن ما. کاروبار شاعران با لطف تو رونق گرفت، نام زیبای تو حسن مطلع دیوان ما. التماس دعا و شب بخیر. فردا شب 7:30 شب مسجد مقدس جمکران و ویژه برنامه قدیر ثانی رو همراهی بفرمایید. خدا نگهدار. Uh-huh.